بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد معدی و باعث حجج، بحث ظهورات، جلسه 662، یک شنبه، مورخ 13/12/96.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. از شد که نکته پنجم این است که آیا حجیت ظهورات اختصاص داره به مقصود به افهام یا نه؟ صاحب قوانین و برخی از متأخرین از اصولیین قائلند که حجیت ظواهر اختصاص داره به مقصودین بلا افهام. مرحوم شیخ انصاری با برداشت از کلمات صاحب قوانین دو وجه رو بیان می کنند برای این مدعا، سپس رد می کنند. وجه اول این است که گفته شده است منشأ حجیت ظواهر اصالت و عدم الغفله است، زیرا متکلمی که در مقام بیان است اگر اراده خلاف ظاهر کرده باشه و قرینه ای اقامه نکرده باشه، این خلاف ظاهره، خلاف تفاهم عرفیه. متکلم در مقام بیان اراده کند خلاف ظاهر رو بدون قرینه، این که خلاف تفاهم و عرفی است، خلاف حکمت است، احتمال غفلت هم در تفاهمات و عرفی پذیرفته نمی شود. لذا عقلا اصلی جاری می کنند تحت عنوان اصالت و عدم الغفله از ناحیه متکلم در بیان مرادش، و میگن ظاهر کلامش حجت است. این اصالت و عدم الغفله راجع به مقصودین بلا افهام به وضوح جاری میشه. گفته می شود متکلم قرینه ای رو ذکر نکرده برای مخاطبش، در مقام تفاهم بوده، غفلت هم نداشته از ذکر قرینه، لذا ظاهر کلامش حجت. ممکن است متکلم برای تفهیم مرادش به مخاطب اتکال و اعتماد کنه به قرینه حالیه که بین متکلم و مخاطب است، بین متکلم و مقصود بالافهام است، و این قرینه حالیه برای مخاطب یه ظهور خاصی درست کنه. هیچ مشکلی نداره فرض کنید دو نفر با هم گفتگو میکنند، زید از کنارشون رد میشه، متکلم به مخاطب میگه زید فاسق است. اینجا یک قرینه حالیه شکل گرفته است که مقصود از زید اون زید طلبه نیست، این زیدیست که از اینجا رد شد. پس دقت کنید، ممکن است متکلم با اعتماد بر قرائن حالیه ظهور خاصی برای مخاطبش ایجاد کنه که این قرینه حالیه برای غیر مخاطب نیست. پس دقت کنید، اصالت و عدم الغفله که جاری میشه ظهور سازی میکنه برای متکلم و مخاطبش کارایی داره، ظهور سازی میکنه به شرطی قرینه حالیه نباشه. ولیکن اصالت و عدم الغفله به تنهایی برای غیر مخاطب، غیر مقصود بالافهام، نمیتونه ظهور سازی کنه. متکلم یه چیزی گفته، غافلم نبوده، ولی منی که مخاطب با اون کلام نیستم، آیا احتمال نمیدم یک قرائن حالیه‌ای بوده است، مخاطب از این کلام چیزی فهمیده، اون قرائن حالیه دست من نیست؟ پس اصالت و عدم الغفله برای غیر مقصود به افهام توانایی ظهور سازی نداره. نفی قرائن حالیه باید دخیل باشه و منی که مخاطب به کلام نیستم نفی قرائن حالیه برای من نمی شود. لذا نتیجه بگیریم، گوش میکنم. لذا محقق قومی میفرماید در مخاطبین اصالت و عدم الغفله ظهور سازه، ولی در غیر مخاطبین اصالت و عدم الغفله به تنهایی کافی نیست، چون احتمال وجود ظهورات، احتمال وجود قرائن حالیه هست که ظهور رو تغییر بده، و این قرائن حالیه برای منی که مخاطب نیستم وجود نداره، لذا ظهور برای من حجت نیست. بفهم
برای شرط حکیمی که آن رسول اتحاد هر خلاب روی فرمایدی دستان باید فرض کنه دیگه، چون یعنی این باید محصول میده هم یک نوعی انگار بکرش بیدا بکنه اون بیدا بکنه.
خیلی حالا اجازه بدید در نقدش هم بحث کبروی داریم هم بحث صغروی، یعنی آیا بحث میکنیم آیا واقعا ظواهر فقط برای مقصود بالافهام حجت یا نه، یک بحثه. بحث دوم، آیا ما مقصود بالافهام ظواهر کتاب و سنت هستیم یا نیستیم، هر دو بحثو داریم. فعلا حالا اشاره میکنیم به کلامی که محقق قومی فرمود.
معصوم که غنیمه اگر
خیلی خوب، همین پس ما مقصود به افهام هستیم. خیلی این رو بعد بررسی میکنیم میرسیم اشاره میکنیم. نه ببینید، برای ما اصلا ظهوری منعقد نمیشه. ببینید خب نه دیگه، ایشون میگن قرائن حالیه. ببینید چون قرائن حالیه است، به عبارت اخرى ممکنه این کلام فی نفسه ظهوری داشته باشد، اما همیشه ما این نکته است که احتمال میدیم آقا یک قرائن حالیه ای باشد که مراد متکلم این ظاهر نباشه. چرا؟ چرا؟ ببینید احتمال قرینه حالیه مکتنف به کلام جلو ظهورم میگیره. او گفته زید فاسق است، احتمال قوی وجود داره او زید از اونجا رد می شده، احتمال قوی داره قبلا صحبت می کردن راجع به زید بعد گفته زید فاسق است، لذا این ظهور سازی نمیشه که این زید مراد زید مشهور طلبه ایست که فرانجا امام جماعته مثلا، این دیگه ظهور سازی نمی کنه. دقت کنید، مرحوم محقق قومی که قائل به انسداد باب علم و علمی در معظم احکام هستند و به ظن مطلق عمل میکنند، یک رکن اساسی نظریه ایشون همین مطلب است که اخبار مرویه از اهل البیت مقصود به افهامشون خصوص مشافهین است. اونایی که مخاطب ائمه بودن، لذا ظواهر این کلمات و روایات برای اونا منعقد می شده، اصالت و عدم الغفله جاری می کردن، قرینه حالیه نمی دیدن یا می دیدن، کلام را حمل برای یک معنایی می کردن. نسبت به ما که مشافه نیستیم ظهور کلام حجت نخواهد بود. همینجا اضافه میکنن میفرماین مخصوصا اصالت و ظهور در جای جاریست که گوینده اتکال به قرائن منفصله نداشته باشیم. اگر گویندهی باشه اتکال به قرائن منفصله داشته باشه، اصالت و ظهور نسبت به کلام او برای غیر مشافهین منعقد نمیشه. لذا از این جهتم ظواهر کلمات معصومین برای غیر مخاطبین نمیتونه حجت باشه. یک بین حالا به نقدش دیگه میرسیم. وجه دوم این است که گفته شود اخبار و روایات ائمه تقطیع شدن، راوی در هر مجلسی یه حکمی رو که فکر میکرده مناسب و مبتلا به از مجموعه یک کلام ذکر کرده است، لذا احتمال میدیم با این تقطیعات قرائنی در خلاف این ظاهر در کلمات ائمه بوده، آن قرینه از جهت تقطیع از ما مخفی شده. با این احتمال ظهوری برای کلام منعقد نمی شود که ما بخوایم به این ظهور عمل کنیم. و این نگاه، این اشکال دفع نمیشه با این بیان که گفته شود احتمال وجود قرینه میدیم، اصل عدم القرینه است. این کارساز نیست، بلکه ما نحن فیه از باب قرینیت موجوده ما اطمینان پیدا میکنیم. یه سری قرائن پراکنده در سایر کلمات معصومین ممکنه باشه که این ظهورات رو تحت تأثیر قرار بده. در احتمال قرینیت موجود اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه. لذا برای ما که مقصود بل افهام نبودیم تقطیع روایات مانع از اخذ به روایات میشه، پس ظهورات برای ما حجت نخواهد بود. عرض کردیم در تحلیل کلام محقق قمی دو تا بحث باید مورد توجه باشه. یکی کبرای تفسیر، آیا حجیت ظواهر فقط مخصوص مقصود بل افهام است و ظواهر برای دیگران حجت نیست مطلقا، چنانچه محقق قوی میگه؟ این یک بحث باید بررسی. بحث دوم صغرای مطلب است، آیا نسبت به ظواهر کتاب و سنت ما که غائب از عصر تخاطبیم مقصود بالافهام نیستیم یا هست؟ هر دو بحث باید بررسی بشه. حالا چرا تحلیل میکنیم؟ اصلا این حرف محقق قمی نسبت به کسی که معمولا اتکال بر قرائن حالیه داره در معمول کلماتش ممکنه فی الجمله وجهی داشته باشه، اما نسبت به معمول متکلمین که این چنین نیست، حالا بخصوصا ائمه که حالا بحث میکنیم توضیح میدیم، یه حرف قابل قبول نیست. حالا میرسیم به تحلیل ها، ابتدا جوابای دیگر آقایونه ببینیم و بعد تحلیل کنیم. دقت کنید، نسبت به اصل تفصیل که ظواهر حجت است فقط برای مقصودین بلا افهام نه غیر اونها، صاحب منتقل اصول در جلد چهارم صفحه 215 همین تفصیل صاحب قوانین رو قبول میکنه. میگه این تفصیل تفصیل متینیست لابد من الالتزام به. البته بعد میگه ما مقصود به افهام روایاتیم، در این جهت با محقق قمی شریک نیست، ولی کبرای قیاس رو قبول میکنه. با این توضیح، عبارت ایشون یکم توضیح بدید. ایشون میفرماید ما در بحث تبیین حجیت ظواهر اشاره کردیم. همینجا تو پرانتز یه نکته میگن، این نکته برای بعضی از دوستان مهمه، یه اشکالی میکردن. ایشون میفرمان تو پرانتز چه بگیم حجیت ظواهر قطعیست کما نراه، او بگیم ظنیست کما یراه الاخرون. خاطرتون هست در یک بحث قبل ما گفتیم صاحب منتقا قائل حجیت ظواهر قطعیه و خیلی هم اثر برش باره. بعضی از دوستان عبارت منتقا را آوردن که آقا ایشون ایره قبول نداره، ایره میگه ولی رد میکنه، عبارت هم آوردن خوندن. من گفتم که هم در فقه شاهد داریم، در فقه شاهد داریم که ایشون حرف قبول داره. یکی از شواهد دیگه ای که حرف قبول داره و رد نشده از این حرف این عبارت اینجاست. ایشون میگه حجیت ظواهر سواء کانت نتیجه قطعیه کما نراه او ظنیه کما یراه الاخرون، فرقی نمی کنه. حالا این نکته را عرض کردم که توجه بهش داشته باشید. اونجا که ما بیشون انتساب دادیم دقت داشتیم که ایشون این قبول داره بالاخره. حالا ایشون می فرماید حجیت ظواهر تحلیلش این است که متکلم که در مقام تفاهم است در بیان مراد واقعیش اگر خلاف ظاهر رو اراده کنه بدون قرینه مقالیه یا حالیه برای مخاطب، این خلاف باب تفاهم است، محاوره عرفی رو نمیپذیرد. کسی با کسی گفتگو میکنه، مرادش خلاف ظاهره، نه قرینه مقالیه میاره نه قرینه حالیه، این خلاف تفاهم. لذا مخاطب به ظاهر کلام اخذ میکنه، قبوله. اما نسبت به کسی که مقصود بلا افهام نیست همچه محظوری نداریم. اگر متکلم قرینه حالیه نصب کرد مخاطب فهمید منی که مخاطب نیستم نفهمیدم، یقه او رو کسی نمیگیره. نمیگم خلاف تفاهم و عرفی حرف زدی، میگه من به دیگران چیکار داشتم؟ داشتم با یه آقا حرف میزدم، قرینه آوردم، او مقصود من رو فهمید. خب دیگه این تمامه. اما این قرینه باعث شد دیگران مقصود منو نفهمن، قرینه حالیه بود. خب نفهمن، این خلاف تفاهم عرفی نیست. لذا ایشون میفرماین چون نسب قرینه حالیه در ظهورات اساس تفاهم است و این قرینه حالیه از غیر مخاطب مخفی است، ظواهر کلام فقط برای مخاطبین و مقصودین بالافهام حجته، برای دیگران حجت نیست. البته عرض کردم در این نکته که ما مقصود به افهام روایاتیم، ایشون با صاحب قوانین متفاوته، میگه نه ما مقصود به افهام روایات هستیم، ولی در این که ظواهر فقط برای مقصود به افهام حجته، ایشون هم این مطلب رو تأیید میکنه. خب این خلاصه این نظریه. و همینه دیگه، عملا همینه، عملا اگه همین، یعنی همین دیگه، قرائن حالیه مکتنفه وجود داره. البته حالا بعد تحلیل میکنیم، میگن کتاب با غیر کتاب متفاوته. کتاب نوشته، کسی که چیزی می نویسه مقصود به افهامش همه هستن، ولی کسی که میگه مقصود به افهامش فقط مخاطبینه. این تحلیل بله؟ نه دیگه، میگن در کتاب قرینه حالیه معنا نداره. حالا اینا رو باید توضیح میده. دقت کنید، محققینی مثل شیخ انصاری، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر، که این تفصیل صاحب قوانین و بعض الاعلام رو قبول ندارند، هر کدام با یه دیدگاهی کبرای کلام محقق قمی رو مورد مناقشه قرار دادن. به عبارت اخرى، به سه بیان آقایان میخوان ثابت کنن ظواهر حجت است، چه برای مقصودین بالافهام یا غیر مقصودین بالافهام. مراجعه کنید عبارات آقایون ره، انشالله برسیم به بیانش. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب حالا اینه میرسیم که عملا در ما و ائمه معصومین مقصود به افهام هست، یعنی ما مقصود به افهام کلمات ائمه معصومین هستیم. یعنی ائمه معصومین که میخوان تفهیم کنن، چون میدونن این به عنوان شریعت اخذ میشه، به دیگرانم منتقل میشود، اتکال بر قرائن حالیه نمی کنن. حالا این رو برسیم بررسی کنیم. باشه. تو بحث میرسید. بله ارشاد میرسید. تو بحث میرسید. تو بحث میرسید. تو بحث میرسید. تو بحث میرسید.